آقای منیشاد، عرض سلام دارم خدمتتون. امروز دوشنبه است، هفتم بهمن ماه 1398 برابر با 27 ژانویه 2020 هستش. بهمن البته در سال 57 سال ماه پرخبری بود در اون سال. دیگه به آستانه سالگردش هم داریم میرسیم به 22 بهمن. این یک اتفاقی بود که در تاریخ معاصر، تاریخ سیاسی اجتماعی یه معاصر، فرهنگی هم همینجور، اقتصادی هم هر جوری که بهش نگاه بکنید یک اتفاق فوق‌العاده عظیمی بود که با استفاده از کلمات شما جهان رو وارد یک دوران جدیدی کرد و آنچه که قبلا پیشبینی شده بود در مورد دو ابرقدرت آن زمان به وضوح به رأی العین دیده شد. میشل فوکو تنها کسی نبود که در شگفت آمده بود، بسیار اندیشمندان دیگه و متفکرین دیگه هم از اینی که نه یک قدرت خارجی، نه یک قشون خارجی، نه یک قشون حتی داخلی، مثلا کودتا یا این گروه های میلیشیا و اینجور چیزا با ضرب و زور تفنگ و اسلحه و بکش و این حرفا معروف شد به پیروزی گل بر گلوله. حالا البته یک مسئله‌ای که پیش میاد در هر واقعی وقتی که یه مقداری فراز و نشیب‌هایی پیش میاد آدم ها دنبال مقصر میگردن و انگشت عرشبت که سرزنش رو به روی همدیگه اشاره میکنن. حالا شنونده عزیز واسه اینه که این ملموس بشه واسهش و اون رو به صورت ریشه یابی بیاره به این هم بتونه تسری بده، توی ماشینی فرض کنید که یه چند نفر نشستن و یه تصادفی میشه، اون سر راننده داد میزنن، اون یکی سر اون یکی داد میزنن که تو چرا حواس منو پرت کردی، اصلا چرا باید با ماشین میرفتیم، چرا با اتوبوس نرفتیم و از این جور چیزها. روال مرسوم موقعی است که یک اتفاقات بعدی میفته و در مورد انقلاب هم همینجور، انقلاب به ضد انقلاب تبدیل شد رو جوان امروز ایرانی با جنگ روانی وسیعی که قدرت‌های داخلی و خارجی، حتی اون کسانی که به قول معروف و در گیومه بذاریمشون در مقام اپوزیسیون قرار میگیرن، تصویری کاملا برعکس نشون میدن در نوشته هاشون، در حرف هاشون، در سخنرانی ها، مصاحبه هاشون. ولی انقلاب خودش چیز دیگری بود که بهش پرداخته شده در کتابی که شما منتشر کردید چند سال پیش به نام انقلاب. و این خواننده عزیز باید بدونه که این کتاب در مقام اینه که بیاد دفاع بکنه که انقلاب ایران مثلا خوب بود یا بد بود یا اینجور چیزا نیست. از دید من چیزی که به نظرم میرسه بررسی انقلاب هست و بررسی به اصطلاح نکات مثبت و منفی. حالا هر کار انسانی رو میشه بهتر انجام داد، این هم یک کار انسانی، انسان‌ها جمع در جمع در حالت ملی یک کاری انجام شد و در نتیجه یک کاستی‌هایی هم داشته، هیچ نمیشه گفتش که کاملا بدون کاستی بود. ولی این اتفاقی که افتاد که الان 40 سال و 41 سال بعد نشستیم اینجا و داریم راجبش فکر میکنیم و حرف میزنیم، فقط یکی از سناریوهایی بود که این به اصطلاح این بازی میتونست بهش بیانجامه. چرا جورهای دیگه ای نشد؟ چرا در عصر انقلاب الکترونیک که میتونست اندیشمند ایرانی، فرهیختگان ایرانی از این جهش، از این انقلاب الکترونیک استفاده بکنن واسه قدم‌های بسیار بزرگ، واسه تاثیرگذاری روی ایران و ایرانی، واسه تاثیرگذاری روی منطقه و تاثیرگذاری در دنیا بلکه استفاده بکنن، متاسفانه به اینی شد که شده. الان بعد از 40 سال، 41 سال می‌بینیم که اون کسانی که می‌گفتن انقلاب مساوی خشونت، بسیار جالبه که درست برگشتن و عکس حرف خودشونو میزنن و به شکلای مختلف با به اصطلاح املا و انشای مختلف خلاصه بخواید بکنید این حرفو میزنن که نه، وضعیت الان دیگه از اصلاح و اصول پیدا کردن و تحول و اینجور چیزها گذشته و مسئله انقلابه. داره کشور به لبه پرتگاه نزدیک و نزدیکتر میشه و اگر که یک انقلابی نشه چه بسا که سقوط بکنه در این پرتگاه. اگر که موافق هستید با توجه به نزدیکی به سالگرد انقلاب خیلی ممنون میشم که در این باره گفتگویی داشته باشیم. خواهش میکنم بفرمایید.
من عرض کنم کتاب انقلاب نوشته کسی است که خود در انقلاب شرکت داشته، بنابراین تجربه رو در انجام تجربه شرکت داشته، در مقاومت در برابر با سازی استبداد بعد از انقلاب شرکت داشته و سرنوشت و سرگذشت انقلابهای دیگر را هم مطالعه کرده. مطالعه های جامعه شناسانه درباره انقلاب را هم دیده و کتابی فراهم آورده که هر بار و همیشه به کار خواننده بیاد، برای نه برای اینکه بفهمه در گذشته چه چیزی روی داد، بلکه برای اینکه ببینه وضعیتی الان در اون هست چگونه وضعیتی است. این کتاب ویژگی داره که در کتاب‌های دیگری که راجع به انقلاب‌ها نوشته شده متاسفانه اونها به این مهم توجه نکردن، چون این کتاب بر پایه امرهای واقعی مستمر نوشته شده، پس به این مهم توجه کرده که عواملی رو بررسی کنه که همیشه این عوامل گویای وضعیتی هستن که هر جامعه‌ای در زمان معین در اون وضعیته. بخوام روشن‌تر بکنم، میگویم به این که برای این که انقلابی روی بدهد یک عواملی باید در خود رژیم پیدا بشود، یک عواملی هم در جامعه پدید بیاد. این دو دسته عوامل سبب بشود که رژیم بره به طرف انحلال و جامعه بره به طرف بدیل خود شدن و نتیجه این دو تحول بشود تغییر رژیم و با هدف با تجدید ساختارهای جامعه به تدریج که نظام اجتماعی باز پیدا کنه، به معنای باز، به معنای تعیین که رابطه ها رو حقوق تنظیم کنن و شهروندان برخوردار از حقوق در جریان رشد بر مشارکت خود در اداره امور کشور خود روزمره بیفزاین. خب حالا به طور از اون عوامل بخواهیم مطالعه کنیم، یک چیزی که کسری که هم در انقلاب ما وجود داشت هم در جنبش های همگانی همین زمان وجود دارد، بریم به اول سراغ مسئله بدیل. وقتی یک رژیمی میرسه به مرحله سقوط، یکی از مهمترین مشخصه هاش اینه که دیگه آدم، میگن آدم نداره، آدم برای اداره امور پیدا نمیکنه. آقای نهاوندی در کتاب خود میگوید که وقتی که شاه بختیار رو نخست وزیر کرد، میخواست بکند، ایشون رفته به پیش شاه و گفته که این آدم مرد این میدان نیست، و شاه گفته چه کنم، من کسی را ندارم، و تشبیه کرده دکتر بختیار رو با کرمایی که در درخت ها هست و در گفته اینا این کرما، کرمای اجتماعی وقتی شلوغی میشه سرکلهشون پیدا میشه و منم غیر از اون کسی ندارم. در واقع در خود رژیم به جایی که آدم بپرورد آدم از بین برد، هر استعدادی رو نفی کرد. پس از در خود رژیم کسی که بتوانه به جامعه بگویه آدم نویست و بیان میکند یک وضعیت دیگری رو، که بگه بله من که گفتم صدای انقلاب رو شنیدم، دلیلش این که مثلا اون اداره امور کشور رو سپردم به این دور آدم ها. در خود رژیمش که همچه آدمی نداشت، بین سیاسی ها نداشت و رفت سراغ نظامی ها. آقای ازهاری رو کرد نخست وزیر، او هم بعد مدتی یعنی میگفتم مریض بوده، ولی خب اینم دستاویز کرد برای اینکه کناره بگیره. بعد به امینی حاضر نشد نخست وزیری بپذیره، خلاصه سراغ آقای دکتر صدیقی، بعد دکتر سنجابی، بعد هم اونها هم که نپذیرفتن کار افتاد به آقای دکتر بختیار. خب این آدم ندارم یه واقعیت بود، نه اینکه همجور هوایی میگفت. از اتفاق پدر او هم وقتی که قشون روس و انگلیس کشور رو اشغال کردن ناچار شد برود خونه آقای فروغی و که مدت ها مطرود او بود، خانه نشینش کرده بود. و اینکه اون بیمار بود و میگفت نه حاضر نیستم و نمیپذیرم، ناگذیرش کرد که نخست وزیری رو بپذیره. و میدونیم که متن استعفا رو هم همون نخست وزیر انشا کرد و گذاشته رو این آقا، گفت حالا بنویس و امضا کن. خب حالا در انقلاب های دیگه هم همینجور بوده، همینجور بوده. ما همین دوران معاصر نگاه کنیم، اون رژیمی که بعد از استقلال تونس سرکار آمد با حبیب بورقیبه، بعد اون رژیم مصر حسنی مبارک، رژیم آقای قذافی که نتونست یک شخصیتی رو مثلا نخست وزیری ببخشد، به ترتیبی که جامعه تحولی رو احساس کنه. همجور در سوریه همه میبینیم که همین مشکل داشتن، یعنی رژیم توانا به ساختن بدیل خود نشده. حالا ما این که داریم صحبت میکنیم در دموکراسی های غربی هم، اونها که راجع به فساد دموکراسی ها صحبت کردن و هشدار دادن، این است که هرگاه اون نخبه ها نتوانند بدیل در خود رو ایجاد بکنند، به همین سرنوشت گرفتار می شوند. و همینطور الان ما می بینیم که همچه واقعیت به عینه خودمون مشاهده می کنیم در امریکا. نتیجه این که اون مثلا دو حزب سیاسی نتونستن بدیل های درخوری تربیت کنند، کارشون رسیده به ریاست جمهوری آقای ترامپ. در فرانسه دو حزب از جنگ دوم جهانی اینا شکل گرفته بودن، عملا شدن دو تا اقلیت کوچک. و در جاهای دیگر همینطور میگویند دوره اون شخصیت های دارای به اصطلاح فرح اینا دیگه اون دوره سر آمده. در کشور ما میگفتن که آقا دوره قهرمان ها سر آمده، که ما در یک تحلیلی توضیح دادیم که دوره قهرمان ها سر نیامده، قهرمان ها نیستن. ولی اگر بنابر بدیل سازی می بود، می باید قهرمان ترین ها همواره به اصطلاح خدمتگزار جامعه ها می شدن. خب اون طرف دولت در این در اون چه مربوط به ایران می شود، طرف دولت به این ترتیب به قول خودشا آدم نداشت، یعنی اون استعدادهایی که در خدمتش بودن به تحلیل برده بود، استعدادی بیرون از خود نظام باید جستجو می کرد. در اون بیرون نظام هم کسی که تن بدهد به اون، آخه این خیلی چیز میخواد که شما بیاید در یک شرایط انقلابی، یک طرف در حال اضمحلال، یک طرف در حال پیروزی، و این موقعیت نفهمی و نسنجی و بپذیری یه عنوان نخست وزیری را. هر کسی این که مقداری به خودش زحمت شناسایی وضعیت بدهد و نخواهد که مردم جفا بکنه، نمیپذیرم چه مقامی رو. و خب به قول خود ایشون کار رسید به آقای دکتر بختیاری. این مال طرف رژیم. حالا بیاییم طرف مردم. هرگاه مردم ایران بدیلی نداشتن. دو تا بدیل جامعه لازم داره. چون متاسفانه ما در زمانی زندگی میکنیم که بی‌نیاز نشدیم از دولت. هرگاه بی‌نیاز شده بودیم احتیاجی به دو نوع بدیل نبود. ما به نیاز نیستیم. پس یکی خود جامعه است که باید بدیل خیش بشود و این تضمین اصلی است برای تحول از یک ساختار، از یک نظام به یک نظام دیگر. یکی هم اون بدیلی که گویندگی می کند، نمایندگی می کند از اون جنبش همگانی و تصدی میکنه تحول رو، تغییر نظام. خب حالا در اون چی که به این دومی مربوط میشود، جامعه ایرانی اون روز بدیل از خود جنبش و جهتیابیش میگم و میگه که کدام بدیل اصلا بدیلی سراغ داشت یا نداشت. اگر داشت کدام بود؟ اگر سراغ نداشت یعنی برزده رو میدونست، برزده رژیمه، اما به قول بعضی ها که از نمیدونن انقلاب چیست، نمیدانست که با چی موافقه. اون جنبش میشده جنبش اعتراضی، نمیتونست موفق بشه. این که نسل امروز باید بداند دو تا بدیل لازمه. اگر این دو تا بدیل نباشد، جنبش ها اعتراضی میمونن و سرکوب میشوند، برای اینکه اون عوامل سرکوبگر میدونند که تحولی تو برنامه مردم نیست، اعتراضه. و اگر شدت ترس اون مأمورین سرکوب شدید بالا باشه، بیشتر زیاد باشه، اونها درنگ نمی کنن در سرکوب. امروز گفتن که یکی از این سران سپاه برای دوست خودش می گفته ما کاری با این مردم کردیم، از جواناشون کشتیم، این بلاها رو سر کشور آوردیم، اقتصادشون رو به این روز انداختیم، این فقر رو به این شدت کردیم، این کارا هر بار هم تکون خوردم سرکوبشون کردیم. اگر قرار بر تغییر بشود، به صغیر و کبیر ما رحم نخواهند کردیم مردم. خب این ترس خیلی شدیده. این ترس معناش اینه که اگر سرکوب نکنی وضعیت برگرده، تیکه بزرگیت میشه این گوشه. و خب این طرف از ترس این که همچه بلایی سر خودش و کس و کارش بیاد، میگه ترجیح با اینه که سرکوب بکنم، خصوص که جنبش هم اعتراضی باشه، مطمئنم باشه که تحولی رخ نمیده. حالا یه دور باید که این قوای سرکوب مطمئن بشن که نه، یه جامعه دیگری قرار است، نه قراره که زور جا عوض کنه، قدرت جا عوض کنه، قدرت جدید، قدرت پیشین رو عواملش نابود کنه. نه، قرار است که حقوق جانشین بشن، جانشین و قدرت بشن در تنظیم رابطه ها. بنابراین اصلا محل ترس نیست، بعکس محل امیده که شما از یک موجود سرکوبگر تبدیل بشوید به یک انسان و در جامعه انسانها حقوقمند یا حقوقمند زندگی کنید. خب پس برای اینکه جنبش اعتراضی به یک جنبش انقلابی بدل بشود، لازم است که اون دوتا بدیل وجود پیدا کنید. خب حالا اول اون بدیلی که باید که دولت رو تصدی کنه، نقش چپ اون روز در انقلاب و اینکه انقلاب بیرون از اون انجام گرفت، پس به اون جامعه به عنوان آلترناتیو و بدیل نگاه نمی‌کرد. اون گروه های مسلح همشون از این نوعه، یعنی جامعه اونها رو بدیل نشناخت. چی رو بدیل شناخت؟ اونهایی که در خط استقلال و آزادی بودن و جنبش ملی کردن نفت رو تصدی کرده بودن و کودتای 28 مرداد اون جنبش رو متوقف کرده بود. این است که آخرین نخست وزیر شاه از جبهه ملی بوده، اولین نخست وزیر آقای بازرگان هم از خط و ربط مصدقی بوده، نخستین منتخب مردم ایران هم از کسانی بوده که در سرات استقلال و آزادی عمل میکرد، زندگی میکردن. و در اینجا به شما بگویم که یک ضابطه مهمی وجود داره جامعه برای شناختن اصیل از نااصیل، و اون این است، اونی که اصیل نیست استقلال آزادی اینها رو میگه برای تنظیم رابطه. فرض کنید یه جامعه از این دو تا کلمه خوشش میاد، تحت سلطه بوده، بهش میگن که آقا تو استقلال داشته باش، یعنی از سلطه بیا بیرون، خانم شما آزادی داشته باش، یعنی خود تصمیم بگی، خودت هم نوع تصمیم رو بر بگذین. اینو دوست داره، پس اون اینا رو میگه، ولی زندگی نمی کنه این رو. در زندگی روزانش این قدرت تنظیم میکنه فعالیت های روزانشو. این دوتا حق رو مثلا عمل نمی کنه. خب حالا ما این نظام طرفی کار برده بودیم، بسا سرنوشتمون این نمی شد که شد. گفتن که نوه آقای خمینی، آقا حسین، پسر آقا مصطفی، این در بهار 60 شاید یک ماه نمونده بود به کودتا، نزد من آمد و گفت که پدرم میگفت خدا نکنه که شاه بره پدر ما به در من جانشین رو بشه، این 100 بار از حضور گفتن. گفتم بود که خب این دو روز اول میگفتی آدم حسابی ها، الان دیگه کار از کار گذشته. خب حالا به خود من این ایراد وارد است که این دو روز اول چرا این ضابطه رو به کار نبردم. ببینم که این که میگه استقلال و آزادی، حتی وقتی کلمه استقلال سنجابی دکتر سنجابی یادش میرود در حاشیه نوشته و میگه این کلمه از قلم افتاده، این اصلا زندگی کرده یا این فقط به درد این میره مثلا به کار میبرد برای موقعیت یابی؟ فکر راه نما واقعی اونی که آدم باید زندگی میکنه، یه فکر راه نمایی دیگری هم ممکن آدمی بپذیره برای تنظیم رابطه. بسیاری از این آدم های سیاسی دو تا فکر راهنما دارن، یکی اون فکر راهنمایی که باهاش زندگی میکنن، یکی اون فکر راهنمایی که با اون فکر راهنما تنظیم میکنن روابطشون. متاسفانه چپا گرفتار این دو تا دوگانگی هستن. مثلا در همین فرانسه ما اون زمان که وارد شدیم خب ما دیدیم این چپ های مثلا میگن آقا عضو حزب کمونیسته اما مثل یه بورژوا زندگی میکنیم. اون زمان مسئله رو ترک کردیم که آقای چجوریه شما هم چپید هم فرهنگ چپ ندارید، فرهنگ بورژوا دارید. جوابی که اون توجیه که اون زمان میدادن این بود که در جامعه بورژوا باید مثل بورژوا زندگی کرد. وقتی انقلاب کردیم و تحول شد این فرهنگ جدید هم پیدا میشه، اون جامعه در فرهنگ جدید زندگی میکنه. ولی عملا به بسیار این توجیه نارسا و نادرست بود به لحاظ این که عملا منحل شدن. علت مهم انحلالشون این بود که اونا جذب شدن در نظام سرمایه‌داری بورژوازی سرمایه‌دار و همون فرهنگ پذیرفتن، نتیجه این که به عنوان بدیل از بین رفتن. خب پس اون زمان هم امکان داشتیم، حالا ما بگیم که علمش نداشتیم، این مال تجربه است که به ما آموخت و بعد کار کردیم و مثلا فرض کنیم که روش های عقل آزاد رو تنظیم کردیم و بدیل چیست و اینا رو به تفصیل به بیشتری بهش پرداختیم. حالا این میدانیم که همچه ضابطه وجود داره، اما نه، این از اون اموری نبود که اون زمان معلوم نباشه. اون زمان هم همین ادبیات ایران پر که طرف یک ظاهر داره یه باطن داره، یعنی ما دقیق میگیم میگه یعنی میشه یه فکر راهنما داره برای تنظیم رابطه هاش که بهش عمل نمی کنه با ازان، چون این کین جلبه در محراب و منبر می کنن، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنن. اون فکر راهنمای که بهش باش زندگی می کنن، اونی که میگه اون کار دیگر رو بکن، اونی که جلبه در محراب منبر جلبه می کند، اون برای تنظیم رابطه هست با محیطی که در اون محیط زندگی میکنیم. از این جهت مهمه که بدیل که به جامعه پیش خودش عرضه میکنه این یک فکر راهنما داشته باشه و با اون زندگی کنه. وقتی میگه من جانبدار استقلال و آزادی هستم، مستقل و آزاد زندگی کنه، عقل مستقل و آزاد داشته باشه، که در اون کتاب 144 روش عقل مستقل و آزاد و 144 روش عقل قدرتمدار اینها یافته و در اون کتاب آمده است که کسی اگر خواست عقل مستقل آزاد پیدا کنه بتونه روشهاش رو به کار ببره. از جمله یکی از واضح ترینش این است که عقل قدرت ندار نمیتونه با تخریب شروع نکنه. عقل آزاد هم با ساختن شروع میکنه. خب حالا ما اون ضابطه اون وقت به کار نبردیم. این که بگیم آقای خمینی رو شناسایی کردیم که این دو تا فکر راه نما داره، یکی که باش زندگی میکنه، یکی که آمده اینجا در فرانسه به قول خودش از راه مصلحت بر زبان می آورد، این به ما هم میگوید نقصان کار ما رو، کاسی کار ما رو، هم کاسی رهبری کنن بدیل رو، یه بدیلی که در واقع بدیل نیست ولی برای این که از جنس همون قدرت است که در حال مرگ مردن میرنده است ولی می نماید که بدیل هست. این اون کاسی بزرگه، اون جنبش بود. متاسفانه در دو جنبش قبلی هم این کاسی وجود داشت، چنان که مصدق بدیل بود به دلیل لحاظ اینکه مستقل آزاد هم زندگی می کرد، اما اون مجموعه ای که تصدی کرد جنبش رو به رهبری او، اونا نه همشون از این نوع نبودن. یک آدم هایی زندگی نکرده بودن استقلال آزادی رو، قدرت مداری رو زندگی کرده بودن و تنظیم رابطه ها با قدرت این زندگی می کردن. حالا در اون بره از زمان اینها پیوسته بودن به جنبش مردم و با همون شعار استقلال آزادی. در عمل اون فکر راهنمایی که باید زندگی می کردن او غلبه کرد. اونها از درون عامل ستون پنجم قدرت بیگانه شدن در کودتا بر ضد اون انقلاب و اون جنبش همگانی به رهبری مصدق. اینو در شما در مشروطه هم میبینید، در روسیه شوروی هم میبینید، در انقلاب فرانسه هم میبینید. اینه که اینجا یه توضیح مهمی پیدا میکند، یعنی نصر روز باید خیلی بهش توجه کنه، اون مسئله استبداد بعد انقلاب، یعنی که ما تنها در انقلاب ما نیست که استبداد بازسازی میشود، در جنبش در روسیه هم استالین بازسازی شد، یعنی استبداد تزاری در استالینیزم تجدید شد، اما تو خیلی مخوفتر و خیلی ویرانگرتر. همینجور در انقلاب فرانسه کار به بناپارت و بناپارتیز انجامی. حالا اون که چرا اینجور می شود امر علاقه است، اون یه بحثیست که در موقع خود فوق العاده با اهمیت داره، اهمیت داره از لحاظ بازسازی استبداد که در جای خود باید بهش بپردازیم.
آقای دانشاد، ولی اون ببخشید، ولی اون سرنوشت محتوم نیستش که، میشه جور دیگه ای هم باشه.
معلومه که میشه، چنان که در امریکا شد، چنان که در هند شد، معلومه که میشه، معلومه که به این جهت میگم بسیار اهمیت داره. سرنوشت های یکی نیست، جبری نیست. سرنوشت های مختلفی میتوانه پیدا کنه هر جنبش. خب حالا مردم ایران تصمیم گرفتن که بدیل اونها مصدقی باشه، یعنی خط و ربط استقلال آزادی باشه. از این منظر که نگاه کنیم، عملا هم همینجور شد دیگه، برای اینکه اینا هم انتخاب مردم اینجور شد و هم یعنی 96% کسانی که رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری به کسانی رأی دادن که از دید مردم تو این خط و رد بودن. تقریبا به اتفاق آرا جامعه این خط و رد برگزید. خب اما این ضابطه رو اگر به کار برده بود از ابتدا، خب میفهمید به این که هر کسی که تو دسته مثلا در گروه مصدقی بوده به ضرورت بدیل استقلال و آزادی نیست و اون وقت اهمیت پیدا میکنه. میفهمی که این امر که یک کسی بدون اطلاع همکاران و همفکران و همسازمان های خود، برای اینکه ایشون هم عضو جبهه ملی شورای ملی جبهه ملی اون زمان بوده،
آقای بختیار
میرود نخست وزیری میپذیرد و عرض کنم به شما، بعد به او پیشنهاد میشود که نخست وزیری شاه رو رها کن، نخست وزیری انقلاب رو بپذیری. آقای خمینی رو راضی میکنیم که به این تحول، به این استعفا از اون نخست وزیری این طرف رو بپذیره. مراجعه به آقای کارتر میکنه و او میگه با آدم های خمینی هرگز، نتیجه نمیپذیره. این ضربه ای که به اون بدیل مصدقی وارد کرده میتوان الان با این بحثی که ما کردیم میتوانیم جوان امروز ببینه چقدر کشنده بوده. یعنی وزنه این بدیل رو کاسته، خیلی سبک کرده. وزنه آقای خمینی و مثلا دستیاران امامه به سر او رو افزایش داده. یکی از فاجعه هایی که به بار آورده اینه، از فاجعه های دیگه هم به بار آورده، که جنگ ایران عراق یکی از بدترین شد. خب حالا این پس انقلاب ایران بدیل داشته، حالا که این یکی از دو بدیل داشته، حالا با بدیل خودش هم میرسه، حالا که این بدیل داشته میتوانیم بفهمیم که چرا جنبش الجزایر هنوز هم در حرکت هم الجزایری ها همین جمعه پیش هم در جنبش بودن در الجزایر، در سودان، در عراق، در لبنان جنبش هست، ولی سامان پیدا نمی کنه، به جایی نمی انجامه. به دلیل اینکه این بدیل یکی از دو بدیل کم داره. حالا که خود جامعه هم تحول کرده یا نه اون امر دیگه است، اما اونی که مسلم و روشن و جلو چشمه این است که بدیل که بتوانه نمایندگی کنه از تغییر نظام اجتماعی نداره. چون نداره شده بی فرجام. در مصر فرجام شده این استبداد آقای السیسی، چون اون جنبش هم بدیلی که از اون جنبش و از تغییر نظام اجتماعی نمایندگی کنه نتوانست پدید بیاد. اون زمان ما هشدار دادیم هم به تونسی ها هم به مصری ها در یک برنامه تلویزیونی که مهمترین کار به این کار به جد بپردازیم. تونس هم الان حکومت نداره، هم الان داریم با حرف میزنیم، با اینکه سرنوشت مصر رو پیدا نکرده به لحاظ اینکه خود جامعه هم یه تحولی انجام داده است و مخالفان استبداد هم همش از جنس مخالفان رژیم مبارک نبودن و نیستن، یک مثلا جمع با اعتباری مدافع حقوق بشر و اصلا سازمان برای دفاع از حقوق بشر داشتن، با این حال الان حکومت نداره به دلیل اینکه جامعه به اون بدیل بهای لازم رو نداده. برای وقتی نمیدی اون بدیل، جامعه یعنی چی؟ جامعه یعنی محیط اجتماعی لازم برای پرورش بدیل. وقتی اون محیط آمادگی همچه پرورشی نداره، خب پرورده نمیشه. شما جامعه امروز ایران کسانی در یک دوران طولانی بر استقلال و آزادی ایستادن زندگی کردن، دو جور زندگی ندارن، زیر وابسته باشن، نمیدونم یا با رژیم خوشو بهش داشته باشن، امتیاز بگیرن، کارخانه و سهام داشته باشن، در ظاهر هم بگن ما و آدم هایی هستیم که استقلال آزادی رو طالبیم، یا با قدرت خارجی زد و بند بکنن، شما بگن آقا نه ما طرفدار استقلال آزادی هستیم. حالا اینا که میگه چون روشون این مقدار کم شناسایی شدن، با وسیله هاشون شناسایی شده، میگن استقلال از هم مال قرن 19 بود، الان که مطرح نیست که همه چی جهانی شده.
آدم میرای بنیشاد سر صف وای میشه دم سفارت ولایت فقیه که رای بده.
بله اینم هست، یعنی اینجوریه. نه این آدم ها یه هر جنبشی برای اینکه موفق بشود، نه تنها برای در تغییر رژیم، بلکه بعدش مهمتره میشه دیگه، چون جامعه مطمئن نشه که فرداش چه خواهد شد، خوب حرکت نمی کنه. محتاج اون بدیلیست که زندگی کرده می کند، اون چرا که جامعه لازم داره برای یه گذار از یک نظامی به یک نظام دیگر. این هم بگوید کسانی که میخوان نقش بدیل بازی کنن باید این توانایی رو در خودشون ایجاد کنن. وقتی میگن ما جانبدار حقوق انسان هستیم، حقوق پنجگانه هستیم، باید به این حقوق عمل کنن، زندگی کنن این حقوق رو، تا بشود جامعه، این جامعه اون بدیل رو داره. اون جامعه هم باید محیطش رو مساعد کنه با پرورش همچه بدیلی، اقبال کنه به همچه بدیلی تا آیندهش مسئول بمانه. اگر نه مسئول نیست، چنانکه مال ما هم مسئول نموند. حالا مال مصر لدر ورود کودتا شد، مال ما بعد از 22 بهمن 57 تا
خرداد 60،
خرداد 60 حالا اون مرحله آخرش بود، ولی کودتا خیلی قبلش انجام گرفته بود با همون مجلس قلابی، قلابی اول کودتا انجام گرفته بود. کیم تصدی کرده بود؟ آقای خمینی که از دید اون مردم میباید این تضمین کننده تحول از این نظام اجتماعی به نظام اجتماعی دیگری باشه. این کارستی انقلاب ایران بود در اون چه مربوط می شود به بدیل، چه مردم، اون یکی از دو بدیلی که هر جنبشی لازم دارد. اما خود جامعه وقتی یه بدیل دومه، خودش دیگه خودش می باید تحول بکند تا با سازی استبداد ناممکن بگردد. ما وقتی مطالعه میکنیم جنبش استقلال هند رو و نقش گاندی رو در جنبش استقلال هند، میبینیم که اون رهبران اون جنبش به هر دو بدیل پرداختند. حالا اگر این بدیله که دولت رو تصدی میکنه به این بیشتر میپرداختن، امروز مثل هند دولتی که الان داره رو نمیپیدا نمیکرد و این مرتب اون بدیل میباید که بهتر از خودشو به جامعه پیشنهاد میکرد، وضعیت این نبود که الان هست. خب این رو ضعف دیگه، اونم داشته. غالب جنبش ها متاسفانه این ضعف دارن. هر مقدار که نسل جدید بیشتر زندگی کنه اون جریان رشد رو، آسیب پذیری اون تحول کمتر میشه. خب جامعه هم همینطوره، خودش هم به هر مقدار که بیشتر تحول بکند، این تضمین اصلی برای اینکه بازسازی استبداد ناممکن بشود این به وجود میاد. الان ما با یه پدیده روبرو هستیم در جامعه های غربی. اون پدیده چیه؟ اون پدیده این است که در این جامعه ها قدرت رابطه ها رو به طور روزافزون تنظیم میکنه و حقوق کمتر میشه، سهم حقوق در تنظیم رابطه ها. نتیجه گرایش های افراطی در حال حاضر، راست افراطی، قوت میگیرن. راهکاری هم که وجود دارد این است، وجدان به حقوق و عمل کردن به حقوق، زندگی کردن با حقوق، بنابراین تنظیم رابطه ها با حقوق. تحول جامعه هم همینطوره. حالا این تحول میتونه در سطح خانواده ها شروع بشه، که اونجا هم اعضای خانواده حقوق خیش رو بشناسن، هم با حقوق رابطه های هم تنظیم بکنن. چون جامعه وقتی انقلاب میکنه، آیا همه اینجور شدن؟ اگر همه اینجور شده بود باشن که دیگه کاملا بعدش تنظیم شده است. نه، عموما اینجور نیست. اگر یه هسته قوی شده پدید آمده باشد، از کسانی که وجدان دارند به حقوق و حقوق رو زندگی میکنند، یعنی به حقوق عمل میکنند، به حقوق رابطه اینها رو تنظیم میکنند، این هست. این بخش از جامعه که بگیم نیروی محرکه تحول، هر اندازه بزرگتر تضمین کننده تر که تحول از نظام اجتماعی بسته یا نیمه بسته به باز قوی تر، تضمین محکمتر. اگر نه، این جامعه خیلی آسان میتوانه دوباره برگرده به اعتیاد از اوامر و نواهی قدرت، و این قدرت جدید بشه دنباله قدرت پیشین با توان سرکوب بیشتر. این یه قاعده عمومیست. اینی که ما اصرار داریم برای اینکه بخش آگاه جامعه، اونایی که میتوانن خود را از خودسانسوری برهن، گوش ها رو باز کنن، بشنون، در اون چه میشنون بیاندیشن، عقل مستقل آزاد رو تمرین کنن، روش هاشو به کار ببرن، حقوند بشون، با حقوق رابطه هاشون تنظیم بکنن، برای اینه که این بدیل یه بدیل تعیین کننده است. نباشه بازسازی استبداد خیلی آسان انجام بده، چنان که در گفتم که در مصر آسان انجام گرفت، در ایران هم مشکل نبود. سه بار ما انقلاب کردیم، هر سه بار استبداد بازسازی شد، به این دلیل این کاستی این دوتا بدیل. حالا نسل امروز اگر بخواد این کاستی رو به اصطلاح جبران بکند، این بروز که کتاب انقلاب رو بخونه، عوامل رو شناسایی کنه، این بحثی که امروز کردیم رو خیلی با دقت درش تعمل بکنه و برود روی عقبه هنچودن، بنابراین رجوع کنه به کتاب قانون اساسی بر پایه حقوق پنجگانه و شروع کنه از خیشتن را بدیل کردن، زندگی کنه حقوق رو، زندگی کنه اون تنظیم رابطه ها رو با حقوق، یعنی قانون اساسی رو در سطح هسته ها پیاده کنه. اگر این کار انجام بگیره آینده تضمین است. وقت هر اندازه این گستره بیشتر بشود، گستره این هسته ها، نیروی محرکه لازم برای تحول این تواناتر میشه، فراهم میاد و میشود مطمئن شد که آینده خواهد بود که استبداد دیگه با سازی نخواهد شد. خب از این بحثی که ما کردیم این نتیجه هم حاصل میشود که اون فکر راه نما که گفتیم باید باید زندگی کرد، اون ضابطه بسیار مهمه. الان مدعی زیاده، هم اون ضابطه به کار میاد برای شناسایی محکیست که عیار خالص، زر خالص رو نشان میده و عیار زر قلابی رو هم می نمایاند. به خود انسان هم هر کسی که تنها برای نیست که اینو بگیره دستش رو ببینه کی خالصه کی ناخالصه، خودش هم هست. آخه خود را هم برای بازسازی خود به عنوان بدیل هم به کارش میاد، اون فکر راهنمایی به کار می آید که آدمی بتوانه اون رو باش زندگی کنه، رشد کنه و رابطه هاش رو تنظیم بکنه به ترتیبی که قدرت اثرش در تنظیم رابطه ها در زندگی او میل کنه به صفر. این میشه بدیل. و از اینجا امر مهمی که بهش توجه میشود به اندیشه راهنماست. رژیم شاه که فاقد فکر راهنما بود، بعد شد انقلاب سفید، مثل او شد مرامش، اصل های آقای شاه بر اصل می افزد و یک دورم دستور داد که بر پایه دیالکتیک ایدئولوژی شاهنشاهی نوشته شود.
بله،
بر پایه دیالکتیک ایدئولوژی شاهنشاهی عقده بیچاره هم نشون می ده.
بله.
اونا که این برای رو تنظیم کرده بود، دستور رو تنظیم کرده بودن، معلومه که نمیدونستن دیالکتیک نمنشهدی چیست، نمیدونستن ایدئولوژی چیست. حالا به هر حال اون دستور داد که ایدئولوژی تهیه کنن برای اون شاهنشاهی که فاقد بود. ولی وقتی که انقلاب رسید و ایشون صدای انقلاب رو شنید و اون انقلاب سفید ایشون شکست کامل شد، رسید به بن‌بست، نیامد اونجا در اون سخنرانی. حالا خیلی هم مدعی هم که اون دوره طلایی بود. آقای محترم، این خود بزرگوار آمد اونجا در صحبت کرد، نگفت که من این انقلاب من این نتایج به بار آورده، از فساد گفت که دیگر نخواهد بود، از استبداد گفت که دیگر ایشون قول داد که ادامه پیدا نکند. چرا نگفت؟ برای اینکه شکست خورده بود، خالی شده بود از فکر راهنما. اون ایدئولوژی هم که اونا در طبق دستور ایشون نوشته نشده بود. البته در موسیلی هم در چیز همین کار کرده بود، اون که یه ماه گفت و ده ماه دستور داد و ظرف یک ماه ایدئولوژی حزبش تغییر بشه، فاشیسم ایتالیا. این مثلا امر با سابقه ایه. اما اون طرف جامعه به عکس، نه، اون طرز فکر دینی که جامعه می داشت، فکر پذیر رو میپذیرفت و برش صحه میگذاشت و به عنوان مصلحت تجویز میکرد، تغییر رو روش میشناخت، او بی‌اعتبار شد. یک بیان جدیدی که استقلال، آزادی، حقوق انسان اینها رو میپذیرفت، این بیان جدید انسان رو فعال و خلاق وارد صحنه کرد. پس دو تحول رو در دو سو ما میبینیم، در سوی رژیم خالی میشد از مرام، در این سو یه تحول عظیمی رخ میداد. دلیل این که آقای خمینی با اون فقه تدلیف مدار رهبری نفرمودن انقلاب ایران رو، سخنگویی نکردن، با این بیش اصلی که این بیان جدید به مثابه بیان استقلال و آزادی پیشنهاد میکرد، اینها رو بر زبان آوردن. هم به جهت این که اون جامعه آماده نبود با اون طرز فکر، مثلا جمله شهمکانی رو عمل کنه، همین که ایشون نمیتونست با اون ولایت فقیه که در نجف تدریس کرده بود، اینجا چرا گفت ولایت با جمهور مردمه؟ برای اینکه با ولایت فقیه نه رابطهش با مردم ایران میتونست تنظیم کنه در اون وضعیت انقلابی، نه با جامعه بین المللی. و همین جامعه های غربی میدونستن معنای ولایت فقیه چیه. اینا دوران استبداد کلیسا، استبداد فراگیر، تفتیش عقاید چند قرن اروپایی ها درش زندگی کرده بودن. بعدم توتالیتاریزم روس و چین، استالینیزم و نازیزم رو دیده بودن. اینجا چیزی نبود که ایشون میتونست اونو بگه و جا مردم هم بگم خب این چیزی نخواهده بود، این هم یه چیزیه دیگه. نه، جامعه، هم جامعه ایرانی همچه چیزی نشینده بود و آمادگی نداشت که بگم شاه برود یه مطلقه دیگه جایشون بیاید. بعدم اصلا وقتی میگفتی جمهوری، خود این آقا گفت میدونست جمهوری یعنی که مستبد به آقا بلاسر برود که کارش شاه مستبد برود، دولت حقوقمند حقوقمند که رابطه های قواش رو هم حقوق تنظیم کنن بیا سر جاش. این جمهوری این معناشه. با ایشون گفت جمهوری. خب به این ترتیب دو رژیمی که خالی میشد از مرام، خودشون مرام همینجور خورده بود فاسد کرده و کرده و کرده و دیگه حالا شده و هیچی. این طرف صاحب یک دین تازه میشد، در واقع دین نو بیان استقلال آزادی. حالا اینکه این بیان جامعه اگر باش زندگی کرده بود، این استبدال و لحظ متقص هم میشد میتونست خودش ترک کنه یا نه؟ قطعا نه. این هم کاستی دیگره اون جنبشه. حالا ما در این گفتگو یک کاستی اول رو خیلی به تفصیل بررسی کردیم، کاستی دوم رو کوتاه بررسی کردیم. جا داره که این رو طولانی تر بررسی کنیم، برای اینکه این دوتا به هم ربط مستقیم دارن. این هم بحث امروز ما.
خیلی ممنونم. بله واقعا فکر میکنم که اگر که وقت شما اجازه بده اون قسمت رو هم در یک جلسه دیگه در خدمت شما برای مخاطبین این گفتگوها تهیه بکنید. انقلاب چیز شاخ و دامداری نیستش. عزیزانی که این جلسه رو میشنوند، انقلاب یعنی مرغمت شدن، از یک حالتی به یک حالت دیگه تغییر کردن. اون در اون حالت بودش که انقلاب 57 اتفاق افتاد. و برای اینه که سرنوشت بهتری داشته باشیم، برای اینه که بدیل بشیم، عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی، و اون ساختن آدمی از نو از شخص خود آدم همه ما شروع میشه. هر کسی به سهم خود و به نوبه خود میتونه عالمی دیگری بسازه، به شرطی که از نو آدم دیگری ساخته بشه. و در این راه رهروی باید، جهان سوزی، نه خامی بیغمی. امیدواریم که این انقلاب، این منقلب شدن بعد از 40 سال که دوباره برمیگرده به اون گفتمانی که باعث شد در حدود 1 سال و 30 چند روز از اون مقاله‌ای که چاپ شد و تا 22 بهمن این احتمالاً در اون حالتی که اتفاق افتاد که کودتای جنرال های امریکایی در شب 21 بهمن بی اثر شد، مسلماً این خشونت هایی که این آقا گفته که در جنگ روانی به صغیر و کبیر ما رحم نخواهند کرد، من توجه مخاطبین عزیز رو جلب میکنم به کار قشنگی که خانم دکتر فیروزه بنی‌صدر و آقای دکتر مهران مصطفوی کردند در مورد مطالعه پیشگیری از خشونت‌ها و انتقام‌های زنجیره‌ای که بعد از تغییر تحولات بزرگ در جامعه‌ها اتفاق افتاده و به صورت یک مقاله در نشریه انقلاب اسلامی در هجرت چاپ شد، منتشر شد سالها پیش و از همون استفاده شد، در سند حقوقی دوران گذار هم آمده. هیچ بهانه‌ای نیست برای التیام درد استراب از تغییر و تحول. هیچ بهانه‌ای نیست. استراب اینه که بدیل هست یا نیست رو که مکررن شنیدید در این گفتگوها آقای بنی‌صدر و بقیه دوستان، استراب اینه که خب در دوران گذار چه خواهد شد، اونم سند حقوقی دوران گذار در اختیار هست. استراب اینه که خب بعد از اینه که این دوران گذار تموم شد چه چیزی رو ما باهاش روبرو خواهیم شد، اونم یک کتاب مفصل قانون اساسی. قانون اساسی نه بر اساس عقاید و باورهای عرشبت که دینی و یا دنیوی، حتی که مثلا لیبرالیسم و کپیتالیسم و مارکسیسم و کمونیسم باشه، نه، بر اساس حقوق که مخرج مشترک، قانون مشترکی است بین همه انسان‌ها، همه زمانی است، همه مکانی است و همه کسانی است، نه چه دعوا مرافعی نمیتونه درش باشه. من واقعا ممنون هستم از شما، اجازه میخوام که برای دفعه بعد اگر که ممکنه ادامه همین بحث مهم رو پی بگیریم.
انشاءالله.
ممنونم ازتون آقای بنی‌صدر، وقت شما بخیر، تا جلسه بعد. خداحافظ.
خداحافظ شما.